بعد از فراغت از ادله اصولیین بر جریان براءت شرعیه و ادله اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه، مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ در وسائل در بحث تنبیهات براءت که بسیار تنبیهات خوبی است و خیلی در اون تنبیهات مطالب بسیار خوبی مرحوم شیخ مطرح میکنه. در اون تنبیهات مرحوم آخوند مسائلی رو و تنبیهاتی رو مطرح میکنه. یکی از اون تنبیه ها عبارت هست از عدم جریان اصل براءت، چه براءت شرعی و یا براءت عقلی، در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه کلل وجه، در صورتی که اصل موضوعی در اون مورد وجود داشته باشه. به جهت اینکه با وجود اصل موضوعی دیگر مورد و جا برای ورود اصل براءت شرعی و عقلی باقی نمیماند و اصل موضوعی حکم اصل سببی را دارد که با وجود جریان اصل سببی، اصل مسببی دیگه در اونجا جایی نداره. در شبهات حکمیه مانند فرض کنید که اگر مورد لح مشتبه باشه بین شک در مزکا و عدم مزکا، از ناحیه شک در قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه باشه، این مورد از موارد شبهات حکمیه تحریمیه است. فرض بکنید که حیوان مجهودی که این مشتبه بین الغنم و الکلب، خب این در اینجا لا یسمى بالغنم ولا یسمى بالکلب، یا الحیوان المتولد من الحرام و الحلال، ممکنه اتفاق بیفته. خب این در اینجا این از موارد جریان این مسئله است. در این موارد اونچه که به نظر میرسه وجود اصل سببی است به عنوان اصل موضوعی که عبارت است از اصل عدم تزکیه. اون اصل عدم تزکیه حاکم است بر اصالت الاباحه شرعیه یا اصالت الاباحه عقلیه یا اینکه وارد است. حالا اون اصل یا اصل تعبدی باشه یا اصل غیر اصل تعبدی باشه، در ما نهنفی که اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری است به جهت رفع موضوع برای جریان اصالت براءت شرعیه یا عقلیه، این اصل سببی در اینجا اصل موضوعی میتواند جاری بشه. یعنی با وجود اصل عدم تزکیه دیگر شک باقی نمی ماند از نقطه نظر حکم در مانع نفی تا اینکه ما ملزم به اجرای اصالت براءت عقلیه یا شرعیه بشیم. اصالت عدم تزکیه اون مورد را داخل در غیر مزکا می کند و نفس عنوان غیر مزکا بنابر فرمایش مرحوم آخوند بر ترتب حرمت اکل و نجاست کفایت میکنه، چون در آیه شریفه داره که ولا تأکلوا، در یه چی داره وقتی که میشماره میفهمد حرمت علیکم الدم و المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله و المتردت و الموعودت و المتردیت و ما اکل السبع الا ما زکیتم، یعنی در اداد محرم الاکلیه یکی میته را آورده است و یکی عدم تزکیه را، الا ما زکیتم. روی این جهت این عدم تزکیه خودش به تنهایی و فی حد نفسه میتواند عنوان برای وجوب اعتراض قرار بگیرد. دیگر در اینجا لازم نیست ما میترا اعم از من عد میشود که ما مات ان حتف انفه یا ان غیر مزکا بدانی، نه، میته برای خود عنوان خاص را دارد و عدم مزکا هم برای خود عنوان خاص به خود را دارد، چون آیه میفرماید الا ما زکیتم، پس معلوم میشه که غیر ما زکیتم اون منفی است و حکم به حرمت و حکم به نجاست نسبت به اون له در اینجا اصطلاح جاری شده. خب این شبهه حکمیه به اصطلاح تحریمیه است. اما در شبهات موضوعیه تحریمیه، مثل اینکه فرض بکنید که اگر یک لحمی مردد باشد بین مزکا و بین غیر مزکا، بین میته لحم مطروحیه، انسان نمیداند که این لحم میته است یا لحم غیر مزکا، در سوق هم نیست که سوق مسلمین باشه، یه لحم مطروح صحرا و مثل که یه فرض کنید که گوسفندی در اونجا هست، انسان نمیداند این گوسفند را سبع این گوسفند را از بین برده یا اینکه فرض بکنید که خود همون راعی این گوسفند را ذبح کرده و بعد مقداری از او را برداشته. خب در این موارد لحم چی؟ لحم مشکوکه. در اینجا هم اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری است. اصالت عدم تزکیه به این معنا که قبل از این که موت به ای نحو کام، چه ان خطف انفه باشه یا اکله و سبع باشه یا این که به واسطه فری اوداج اربعه باشه توسط راعی یا توسطی، قبل از این خب طبعا عدم تزکیه بر این صادق بود. حالا به واسطه این موت این لحم مشتبه هست بین تزکیه و عدم تزکیه. خب در اینجا باز اصالت عدم تزکیه در اینجا جاریست استصحابن. این استصحاب عدم تزکیه در اینجا موجب برای این چیز خواهد شد، موجب برای حرمت این لحم در اینجا اصطلاح خواهد بود. حالا این اصل موضوعی ما در اینجا به فرمایش مرحوم آخوند مساویست که مخالف با جریان اصل براءت باشه، چطوری که در مانع نفی خب به این نحوه. اصالت عدم تزکیه موجب حرمت است و اصالت براءت یا اصالت الحلیه موجب حلیت است. یا اینکه این اصل موضوعی و اصل تعبدی ما موافق با جریان اصالت البراء و اصالت الحل باشه، نه اینکه مخالف باشه. مثلا فرض بکنید که در مورد منباب مثال، حالا در مورد شبهه فرض بکنید که موضوعیه رو مثال میزنید، حیوانی که بعد میشود که جلاله، البته هنوز اون جلال شبهه داریم که به حد اون جلل، به حد موجب حرمت رسیده یا نرسیده، شبهه در اینه. خب در اینجا استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت، حلیت ما قبل جلل در اینجا موجب این بقاء بر حلیت لحمه و اصالت و نیازی به اصالت البراء و اصالت در اینجا نداریم. چرا در اینجا نداریم؟ به جهت این که اون اصل موضوع ما که همون استصحاب هست، اون باعث رفع شک میشه، موضوع را برمی‌دارد. وقتی که موضوع در اینجا منتفی شد که مشکوک باشه، ولو تعبدن، تعبدن به حکم شارع، وقت در اینجا حکومت پیدا میکنه، حکومت پیدا میکند و اون شک را تعبدن برمی‌دارد نه تکوینن. خب در این صورت این دیگه موضوع برای اصالت و برا نمونه، چون اصالت و برا و اصالت و نهر موضوع در ظرف شکه. وقتی که شک از اون موضوع برداشته شد به دلیل دیگر، دلیل تعبد یا هر چه بخواد باشه، دیگه در این صورت نوبت به این جریان اصول عملیه در اینجا نمیرسه. یا اینکه فرض کنید بعد
استصحاب دائما اگر باشه،
نه
من حال سابقه کلی داشتم،
نعم لا يبقى مورد
للبراءة، نعم
لا يبقى،
يعني لا
يتمورد
للبراءة
بناء عليه.
يعني لو
التزمنا
أن الاستصحاب حينئذ مقدم، مقدم على
الاستصحاب، على كل حال مقدم على الاستصحاب للأصول الموضوعية التعبدية.
لكن وين مورد البراءة يا سيدي؟
نعم المورد البراءة إذا إحنا نقول إذا لا يكون مورد أصل موضوعي إصلاحه هنا حتى نتمسك، إذا كان أصل موضوعي مثل الاستصحاب او البينه او شهاده العدل او مثلا غرائل، مثلا اذا مثلا احنا مثلا نلتزم بحجيه الزن في بعض المسائل والقرائن، هذا لا يقع مورد از جريان اصاله او اصاله
الاصول الموضوعيه. مثلا لها دائره محدده مثل الطهاره، مثل الجلل، مثل الحديث بعض. اما مثل الاستصحاب مثلا هو موضوعه واسع، خاصه لو التزمنا بجريانه في الشبهات
الحكمية. ما في مشكلة، المقصود من الأصل الموضوع ولا الأصل السببي. الأصل السببي هو يعين الموضوع ويرفع الشك عن الموضوع، وإذا كان هكذا فلا يجري أصالة الحل، لأن أصالة الحل في ذات الشيء. وإذا إحنا لا نشك بالموضوع على هذا لا يجري أصالة الحل ولا أصالة البراءة.
فإذا دائما الاستصحاب دائما يرفع الشك، يعني دائما نحن نستصحب الحالة في كل شك، شبهة موضوعية أو شبهة.
ما المشكلة؟
حينئذ أنا أقول سوف لن يبقى مورد إجراء البراءة كقاعدة عقلية أو شرعية، براءة شرعية أو العقلية. يعني نحن لو التزمنا على عموم التزاحم أنه فيما لو تعارضت أو في كل مورد يكون
على كل حال يبقى الشك، على كل حال يبقى الشك، ولكن الشارع لا يعتني بهذا الشيء. المقصود من الكلام العلماء أنه المورد الاستصحاب هو أنه يبقى شك ولو مثلا 10% ولو مثلا 20%. الاستصحاب لا يوجد مثلا اليقين 100%، وعلى هذا إذا كان ومورد البراءة هو مورد الشك، فعلى هذا لابد إحنا مثلا نقيس مورد الاستصحاب بمورد البراءة، ونقول مثلا بمورد الأشارة أو مثلاً ليس بس الشارع، أو مثلاً هذا ديدن العرفي، يعني سيرة عقلائية. بالنسبة إلى ديدن الشارع وسيرة الشرعية، نلتزم بحجية الاستصحاب تعبداً، والتعبد يحكم على أصالة البراءة وأصالة الشرعية العقلية، يعني كلها.
في أي دائرة؟ في أي دائرة يكون أصل سببي؟
أصل سببي يعني هو يعين موضوع، إذا مثلاً يعين موضوع ويرفع في الشك، إذا يرتفع الشك فلا يبقى مورد لأصالة البراءة الشرعية وأصالة الحل، لأن قاعدة أصالة البراءة وأصالة الحل في ظرف الشك، وأنا استصحابي في الشك، فعلى هذا لا يبقى مورد. وإذا مثلا إحنا نلتزم بأن حجية الاستصحاب من باب السيرة العقلائية، فالأمر يكون أسهل، لأن هذا المسألة مسألة تكوينية مش مسألة اعتبارية يعني هذا مسألة. فعلى كل حال لازم إحنا نلتزم أن في كل مورد كل سبب يعني سواء كان استصحاب أو مثلا غرائب أو كل ما هو من سيرة الأغلائية وديدا الأغلائية أو ما هو من الأصول التعبدية للشريعة يجري في موضع وبهذا الجريان كان في موضوع البراءة وموضوع الإباحة الإباحة الشرعية وهو موضوع الشرك. وأما در مورد شبهية در مورد شبهية تحريمية شبهية تحريمية حكمية مثال زدن به این نفس جلل که آیا جلل خود جلل موجب برای حرمت هست یا موجب حرمت نیست. خب پس بنابراین اگر فرض بکنید که اولی این اول این اول جلال شد در اینجا شک برای چه؟ فرض کنید که روایات در مورد جلل مشتبهه، نص کافی و وافی برای ایجاب حرمت به واسطه جلب وجود نداره. خب ما در اینجا به واسطه این استصحاب طهارت استصحاب حلیت ما قبل جلل در اینجا میایم و این حرمت جلل را در اینجا می شود که نفی میکنیم، زیرا حرمت جلل این حرمت حرمت مشکوکه است. اگر در موردی شک در حرمت جلل بود یا نبود این استصحاب از می شود که حلیت ما قبل جلل این در اینجا میاد و در این مورد حاکم میشه. تمام از می شود که افراد آیان من در این مورد من شبهه‌ای ندیدم که در این مورد ثانی که شک ما از ناحیه شک در مفهوم باشه یعنی شبهه مفهومیه باشه در اینجا قاعده استصحاب رو در اینجا جاری کرده. ولی به نظر حقیر این مسئله خالی از اشکال نیست، زیرا در شبهات مفهومیه تحریمیه که البته این بحثش میاد، هنوز ما وارد این بحث نشدیم، در شبهات حکمیه تحریمیه که ناشی از اون به اصطلاح شبهه مفهومیه این از می شود که حکمیه است، در اونجا جریان استصحاب با اصل تحقق و عدم تحقق موضوع در اونجا تعارض میکنه. استصحاب حلیت مترتب بر لحم غیر به اصطلاح حیوان جلال است، یعنی ما استصحاب حلیتی را که جاری میکنیم این استصحاب حلیت موضوعش لحم حیوان غیر جلاله و ما شبهه‌ای در جلال ما بعد این حلیت نداریم. قطعاً حیوان به واسطه یه اکل نجس این حیوان حیوان جلال شده، این اول اول جلال است. روی این جهت موضوع در این استصحاب تبدل پیدا کرده، یعنی موضوع برای حلیت اکل لحم غیر جلال است نه لحم اعم از جلال و غیر جلال. شاعرف در این استصحاب جنبه عمومیت را لحاظ نمی کنه، عرف در این استصحاب لحم را من حیث و غیر جلالن این به اصطلاح موضوع را برای استصحاب قرار میدهد، نه لحم را به نحو اطلاق. اگر نحو به نحو اطلاق باشه پس ما دیگه شبهه نباید داشته باشیم. و این شبهه از کجا پیدا میشه؟ از ناحیه شرع. بله، از ناحیه عرف. عرف بین حیوان جلال و غیر جلال شاید فرق نگذاره. پس برای عرف موضوع برای حلیت نفس لحم است به نحو اطلاق. ولی بعد شرع این مسئله تغییر پیدا میکنه، ولو به نحو ابهام. اون وقت این مسئله ابهام و اجمال در دلیل موجب تقید موضوع حلیت اک خواهد شد و انصراف به مورد غیر جلال خواهد شد. یعنی بعد از اینکه عرف نظر شارع را در مورد جلل دانست، منتها شک داره، یه وقتی نظر شارع را به نحو حرمت میداند، خب در اون بود بحثی نیست، در اون مورد قطعا موضوع برای استصحاب حلیت لحم غیر جلاله، خب در اون شکی وجود داره. یه وقتی شارع عرف نظر اون شارع را نسبت به جلل میداند که حلیت است، باز در این صورت عام میشه لحم اعم از جلال و غیر جلال. این موضوع برای چی میشه؟ استصحاب حلیت میشه. استصحاب حلیت نه استصحاب حکمی است. این استصحاب حکمی استصحاب مسببی است. استصحاب مسببی سبب میخواد. سبب چیه؟ تحقق موضوع. موضوع در اینجا چیست؟ عبارت از لحم اعم، اعم از جلال و غیر جلال. ولی اگر عرف از ناحیه ایجاب جلال حرمت و نجاست را، این به اشکال برخورد کرد. وقتی که به شارع رجوع و به شرع رجوع می کند، می بیند که در اینجا مطلب مشتبهه. این میشه شبهه چی؟ شبهه حکمیه. وقتی شبهه حکمیه شد، دیگر در اینجا عرف نمیاد موضوع برای استصحاب را لحم اعم از او قرار بده، منصرف می کند به فرد متیقن. فرد متیقن لحم غیر جلال میشه. چو لحم غیر جلال وقتی موضوع برای استصحاب میشه، اون وقت وقت عرف میاد استصحاب حلیت غیر جلال را میاد چیز میکنه. پس بنابراین شبهه برمیگرده به شبهه موضوعیه. در شبهات موضوعی تحریمیه است که استصحاب حلیت به واسطه استصحاب بقاء لحم بر غیر جلل به واسطه او چه جاری میشه. اما اگر موضوع ما موضوع لحم غیر جلال بود، وقتی که شبه موضوع برمیگرده و قطع به جلل هم ما داریم، ها قطع به جلل داریم، پس معلوم میشه شبهه ما از شبهه موضوعی دیگه خارج میشه. وقتی از تحت شبهه موضوعی خارج شد، میره داخل در تحت شبهه حکمیه باشه. وقتی داخل در تحت شبهه حکمیه رفت، دیگر استصحاب لحم غیر جلال به واسطه تبدل موضوع به جلال دیگه جاری نمیشه. وقتی جاری نشد، نوبت به استصحاب حلیت لحم نخواهد رسید. در اینجا نیاید بگویی وقتی که ما استصحاب سببی را به واسطه تبدل موضوع جاری نکردیم، نوبت به استصحاب مسببی میرسه. استصحاب مسببی که این همه در عرصه اصولیین دارج است، در جاییست که نفس استصحاب ما معلول و مسبب از استصحاب سببی نباشه. اگر خود استصحاب ما مسبب بود، دیگه در اینجا باید سراغ سببی رفت. وقتی که دست ما از استصحاب سببی کوتاه هست، دیگه نوبت مسببی هم نخواهد رسید. پس در استصحاب متوجه مسئله چه قراره؟ در استصحاب حلیت اکل قبل الجلل، در اون استذهاب موضوع ما لحم غیر جلال بود نه لحم مطلق. الان در اینجا قطعا لحم جلال شده است، پس موضوع متبدل شده. با تبدل موضوع استذهاب لحم جلال منتفی است. مترتبه بر این استذهاب علیت عقل که مسبب از استذهاب لحم جلال منتفی است، ما در اینجا دیگه استصحاب نداریم. لذا در اینجا میشه که بگیم که استصحاب در اینجا جاری نیست، بلکه باید به اصول دیگه مراجعه کرد. این یک به اصطلاح نکته خیلی مهمی بود که من ندیدم از مقررین و از اصولیین کسی نسبت به این قضیه اشاره‌ای داشته باشه. از این نظر عرض کردم. حالا صحبت ما در اصالت عدم تزکیه است و این که این عدم تزکیه چیست؟ اختلاف است بین اعلام در این که آیا عدم تزکیه عبارت است تزکیه یا عدم تزکیه. تزکیه عبارت از فرعی اوداج، یعنی نفس فرعی اوداج به اضافه بسم الله و شرایط استقبال و اسلام و بلوغ، آیا این یا تمیز در آیا این من حیث المجهول. پس بنابراین تزکیه میشه امر مرکب، امر مرکب از فرعی اوداج و شرایطی که منظم به اونه، از بسم الله و اسلام و بلوغ و فرض کنی که استقبال و اینها. آیا اینه یا این که تزکیه مسبب و معلول از این شرایط است، یعنی اون جنبه معلولیت که این شرایط و این نفس فری اوداد موجب اون معلول خواهند شد، اینها سببند و اون مسببه، یعنی یک طهارت نفسی به عبارت دیگر. چطوری که ماننده فرض کنیم عرض کنم حضورتون که مثل این طهارت که به اصطلاح وضو موجب طهارت نفسی خواهد شد، این فرعی اوداج اونها موجب همون طهارت چیز خواهد شد. اینم به اصطلاح مسئله از همین به اصطلاح از همین قبیل. خب یا اینه یا این که اصلا این مسئله اصالت تزکیه این رجوعش به قابلیت محل است، یعنی محل محلی است که میتواند تزکیه را قبول بکند. اون استعداد نفسانی برای این محل برای این می شود که حلیت، اون استعداد نفسانی برای عرض کنم حضورتون که برای طهارت، اون استعداد نفسانی و مسائل بنابراین تفاوت پیدا میکنه. اگر ما اصالت تزکیه را عبارت از مرکب از مجموع شرایط بگیریم، یک جور اصالت عدم تزکیه جاری میشه. اگر اون را عبارت از قابلیت محل بگیریم جور دیگه میشه. پس بنابراین انشاءالله در بحث بعدی راجع به خصوصیت این مسئله و اصالت تزکیه عدم تزکیه در چیز باید انشاءالله بحث کنیم.